اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با نجاست روس انسان بود. در این باره یکی از ادله‌ای که بر طهارت روس دلالت می‌کرد ادله استنجا بود. خب در رابطه با ادله استنجا، یعنی در حقیقت تطهیر بدن از خبث و از اخباش، در رابطه با این روایات استنجا یه مطلبی وجود داره توجه بهش بکنیم. اول بگم نحوه دلالتش این بود که میگفت که باید با سنگ هم بشود بدن رو پاک کرد. خب میدونیم سنگ باعث زوال عین نجاست از بدن نمیشه، به چیزش میمونه. اگر شما با سنگ بخواهید نجاست رو بردارید، 100% که برداشته نمیشه. حالا اگرم 100% برداشته شه، آیا وقتی پای خارجی هم رو شیء خارجی میره میشه این حکم رو جاری کرد؟ این نکته ای رو من خیلی وقت پیش، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بزنوردی، ایشون از ایشون شنیدم. این مطلب رو اشاره کنم، ولو این که آقایون معمولا در این بحث اشاره بهش نمی کنند. در روایات ما نیست، ولی مرحوم علامه در مختلف نقل کرده و این روایت رو از امیرالمؤمنین میگه اهل سنت نقل میکنن. اصلش مربوط به سنن کبرای بیهقی است. از مثالهای خوب هم هست بر بحث اجتهاد و نقش زمان و مکان در اجتهاد و تبدل احکام. میگه امیرالمؤمنین بعد از اینکه ایرانی ها رفتند و خب ایران رو فتح کردند و نوع تغذیهشون عوض شد، این اعراب آمدن ایران و جاهای مختلف رو فتح کردن، نوع تغذیهشون که عوض شد، نوع روسشون هم عوض شد. مولا الموحدین تعبیری دارن، میفرماین کنتم تبعرون بعرا. بعر در لغت عربی یعنی پشکل، پشکل شطور. علیه ضرب المثلی هم دارن، میگن البعرتو تدلو علی البعیر. بعره یعنی همین پشکل. میگه اگه جایی پشکل دیدید بدونید که اونجا شطور بوده. حضرت میگه شما در دوره‌ای که در عربستان بودید، تبعرون بعرا، یعنی نوع اجابت مزاجتون مثل شطور بود، نوع اجابت مزاجتون خشک بود. ولیوم تسلتون سلتا، سلت با سه نقطه و تا دستدار، یعنی روس رقیق، یعنی شکمتون روان شد. فعبدل الاحجار بالماء، میگه حالا که اینجوری شد حجر رو تبدیل به آب کنید. یعنی دیگه با سنگ نمیتونید تطهیر کنید. گفت خدا باز رحمت کنه آقای بزنگی، اینجا که میرسید یه مثلی هم میگفت، میگفت شکم روون بهتر از زن مهربون، این رو هم ایشون نقل میکرد. این داستان این گونه شده. لذا اگر اینو بپذیریم معلوم میشه حجر برای جاییست که عذرات یابسه بوده. عذر یابسه باعث نجاست، باعث انتشار نجاست نمیشه، باعث نمیشه که در موقع تخلی به بدن رطوبتی رو سرایت بده، لذا با حجر کافی بوده. اما بعدش تعبیر شده عبدل الاحجار بالماء. حالا در روایت خودمون گشتم، در روایت خودمون هم یک روایت مشابهی درش هست که البته چون به صراحت نیست، ممکنه الان با توجه به مطلبی که بیهقی در سنن کبرا داره بتونیم این مطلب رو توضیح بدیم. عبارت رو ببینید، عبارت مرحومه، گفتم علامه اشتباه محقق، بله حالا میخونم بهتون بگم. مرحوم محقق هلی در معتبر مینویسه روال جمهور عن علی علیه السلام، صفحه 63، جمهور یعنی اهل سنت، کنتم تبعرون بعرا و انتم اليوم تسلتون سلطا فاتبع الماء الاحجار، یعنی بعد از سنگ آب بیارید، تابع کنید، ادامه بدید. یا اتبع او به معنی اتباع یعنی تبدل کردن هم هست. بیهقی در سنن کبرا که ظاهر مطلب مرحوم محقق ناظر به این روایته میفهمد قال علی ابن ابی طالب انهم کا یعبرون بعرا و انتم الیوم تسلتون سلطا. اونجا داره کنتم یعنی جنس عرب، این انهم کانو یعنی اینها اعرابی که سابق بودن، اون گروه نخستین، اما شما امروز رفتی تغذیتون عوض شده. تغذیه که عوض میشه طبیعتا اجابت مزاج هم عوض میشه. فاتبع الحجارت الماء. خب البته هر دو فعل یعنی هم تبعرون هم تسلتون هر دو در رابطه با بهائم به کار میره، یعنی میگن این حیوان بعره داشت یا سلطه داشت، اما به عنوان مجاز در انسان هم آمده. بله من حالا بگم جمعش اینه، عطبه اوشو اگر بگیرید جمعش. اما مرحوم محقق هلی یه نکته اضافه هم داره، ایشون میگه که همچنین در رابطه این که حجر کافیه مال جاییست که به سایر نقاط بدن برخورد نکنه، و قوله علیه السلام یکفی احدکم سلاست احجار اذا لم یتجاوز محل العاده. مطلب رو در روایت خود اونم ببینیم، یعنی پس اگرم حجر کافیه مال وقتیه که خارج نباشه، با بدن برخورد نداشته باشه. روایت اینه، روایت از وسائل بل اسناد ان احمد ابن محمد ان بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبدالله، حدیث هم مرسل است هم مرفوع است، و میفرماد اما مهم مضمونشه، قال جرت السنه فی الاستنجا به سلاست احجار ابکار و یتبع بالماء. جرت سنه یعنی اول حجر رو انجام میدادن، باید هم بکر باشه، خودش کثیف نباشه، و ادامش البته باید ماء رو استفاده بکنن، علت آب کم داشتن، بخوان هم ازاله این رو با آب بکنن هم تطهیر رو با آب بکنن آب کم میومد. خب با توجه به این مطلب میشه گفتش که اصلا علت این که استنجاب احجار کافی بوده یابسته بودن بوده، باعث آلودگی نمی شده. اگرم باعث آلودگی می شده و وقت دستور آب داده شده که سنت بر اینه و در مسئله الان یکی بگه خب اگر اصلا باعث آلودگی بدن نمی شده آبم لازم نداشته، بله اون وقت میشه گفت اگر هیچ برخوردی نداشته موردش نیست. در هر صورت روایات استنجا اگر این توضیح رو درش بیاریم اون وقت میتونیم بگیم اصلا دلالت بر طهارت نداره، ولی اگه اینو نگیم اون وقت باید بگیم نه این دلالت بر نجاست داره، دلالت بر طهارت نداره. منتها میگه تطهیر ازله به اون نحوه، نه اینکه به نحوه دیگه باشه، اونم مادامی که رو بدنه، به تعبیر مرحوم محقق محل العاده است، ولی از جاهای دیگه ای بود اصلا سنگم به کار نمیاد. روایت آخر این بحثم ببینیم، مفیدن جعفر ابن محمد ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد از علی ابن حدید و ابن ابی نجران هر دوشون از حماد ابن عیسی و حریز ابن عبدالله از زراره از امام باقر علیه السلام قال جرت سنه فی اثر القائت به سلاست احجار. سنت چیه؟ سنت اینه ان یمسح العجان. عجان و پایین مرحوم فیض توضیح داده، شماره دوشو گفتیم، العجان بالکسر از دوبر. خب ولا یغسله، سنت اینه سلاست احجار قسلم نداره، و یجوز ان یمسح رجلیه ولا یغسلهما. این تیکه دومش تیکه سخته، تیکه قبلش همون بحث سلاست احجار استنجاه. جایزه که پاهاشو مسح کنه و غسل نکنه. خب این اولین مسئله است. حالا اگر موقع تخلی برخورد کرد عذر به پا، آب نشوره، آب نگیره روش، اینه چه کارش کن؟ مرحوم فیض میگه این مال وقتیه که فرد پاش اگر آلوده شد رو خاک را بره، که دیروزم گفتیم یعنی مسح تراب کنه. رو خاک را رفتن یکی از مطهراته، کما اینکه باد و خورشید هم در مواردی گفته شده. الان ما بحث احکام و نجاسات نداریم. رو خاک را رفتن، دیروز روایت رو داشتیم که حضرت گفته بود یا اون راوی گفته بود که من از کوچه میرم که درش یوبال، بعد پام خیس میشه، نداوه داره، تری داره. خب اگه روش را میری، خب یه زمینی میری، زمین مطهره. مرحوم فیض گفته که این که گفته اگر این اثر به پا گرفت میتونه روش را بره، این مربوط به اون جاییست که روی پا رو زمین خشک را میره، لذا زمین جزء مطهراته. عبارتشون ببینید، ولعل الاکتفا به مسح رجلین به تراب، این که میگه پات هم اگر آلوده و اثر شد میتونی با خاک او رو مسح بکنی. دون الغسل ایشون یجوزن یمسح رجلیه و مسح به تراب گرفته، این پاتو بمال به خاک. این اضافت به عمل عرض خافیان الالخلا و نحوهی، میگه اون جایی که پابر نمیره و پابرهنه بودن باعث میشه که قدمهای روی زمین برد. حالا در جای خودش گفتن چند قدم بره چند قدم نره، بحثاش چیست جای خودش. اما مرحوم آقای مجلسی ایشون میگه این دو تا احتمال داره. یکی بگیم همین، بگیم خاک هم یکی از مطهراته، نجس شده، منتها تطهیرش به راه رفتنه. اما یه احتمال دوم داده، بزرگی مجلسی خوب فهم میشه، خیلی نکته خوبیه. میگه این ممکنه یجوزن یمسح رجلیه ولا یغسلهما، اصلا ربطی به بحث عذره نداره، این قسمت باید به وضوعه. اهل سنت پا رو غسل میکنن، شیعه پا رو مسح میکنه و اونها هم خیلی رو این مصرن، به ظاهر آیه میچسبن که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد میفرماید واغسلوا و امسحوا رؤوسکم و ارجلکم. خب این و ارجلکم قرائتش هم همینه، الان هم قرآن های ما ارجلکم و امسحوا به رؤوسکم و ارجلکم. خب این میگن این ارجلکم اگر بود باید عطف میشد به رو به دست و صورت، اگر قرار بود رؤوس هم اگر قرار بود ارجل هم مسح بشه باید میگو ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. اینجا گفته فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعدم میگه و آخرم و ارجلکم. توضیحی که ما داریم میگیم این با به خاطر این جزئیته، سر رو یه تیکش رو باید مسح کرد، ومسحو به رؤوسکم ومسحو ارجلکم، یعنی مفعول ومسحو. حالا الان بحث فقهیش رو نداریم، ما به نکته ای داریم اصلا فرزنم ظاهر قرآن حق با اونها، روایات داریم، سنت داریم، سنت اهل بیت داریم که بیانگر و مبین سنت پیامبرند، یعنی منابع ما که فقط یک قرآن نیست، همون قرآنی که آمده خودشم گفته که شارح من بعدن اهل بیت پیامبر و خود پیامبر این رو توضیح میدن. الان موضوعمون نیست، موضوع اینه که اونجا اونها قائلن به این چه قصد، شیعه قائله به مسح، ایشون میگه اصلا یجوزن یم سهرج نیح ربطی به بحث طهارت و نجاست خبثی نداره، این مربوط وضوعه. فقط یه سوال مطرح میشه، چرا گفته یجوز ان یمسح؟ باید میگم یجب ان یمسح. میگن این جواز، جواز من الاعمه که شامل وجوب و جواز میشه، لذا گفته ولا یغسل هما، جایزه ولی غسلش نکنه، یعنی این مورد باشه اون نباشه. حالا نگاه بکنید، قوله علیه السلام یجوزنی هم سحرج لعیب تراب ازا تنجس آولم یقسل هما، به خاطر اینکه تراب متحر بطن قدم، بطن کف پاس، فیکون الحکمان علا سیاق واحد و یتناسبان، حکمی که میگه فقط استنجا در رابطه با محل العاده است، به پا نباید تسرش بدید و این روایتی که آمده، چون اینم ربطی به استنجا نداره، این مربوط به کف پاس، این همون حرف حرف وافی، حرف مرحوم فیض. اما به احتمال ان یکون المراد مسح وضو باشه و مراد به مجاز هم که آمده گفته مجازه، مجاز نه مجاز، این که روایت گفته مجازه یجوز و المراد بالمجاز المعنى الاعم فی ضمن الوجوب، وجوبم مجازه غیر مجاز که نیست که، و یکون قوله لا یغسل هما که آمده این عطف بر یجوزه، یجوز و لا یغسل هما نشوره، لذا این نهی و نفی در قبه نهیه، یا نهی مستقیم لا یغسل هما، یا بگیم نفی شسته نمی شود که در قبه نهی باشه، یا اینکه اصلا بگیم این عطف به مسح یجوزن یمسح و یجوزن لا یغسل هما، اینجوری بگیم جایز مسحش کنی، جایز غسلش نکنی. خب چرا گفتی جایز غسلش نکنی؟ تقییتا و یکون و تعبیر به جواز تقییه است، مما شاء مع العامه، به نظر شاط باید شاء باشه، مماشاتن احسن تون، و یکون و تعبیر به جواز تقییه مماشاتن، این فاصله اسپیسی که خورده بین مما و شاط ما هم به اشتباه انداخت، مماشاتن مع العام احسنتون، یا بگیم که یک موافقن تقیه با کسایی که قائل به تأخیرن. ظاهرا در میان فقهای اهل سنت الان البته نداریم، قدیمیاشون کسایی بودن میگفتن میخواهید بشورید میخواهید محس کنید، اینم آمده مطابق او تقیتا این حرفو تمام کرد. جمع‌بندی کنیم ادله مسئله هفتمون عذره انسان رو. ما بگم این مطالبی که گفتیم تقریبا خیلی آشتوز بدیهیات و ضروریات فقه بود، یعنی مثلا نجاست بول، نجاست عذره، نجاست عذرات ما یوکل، طهارت ما یوکل لحم، این موارد. ولی بحث فقهی میکنیم اینجا، نمیخوایم مسئله بگیم. اگه ادله رو بررسی میکنیم دوستان نگاه اینه که معلومه، معلومه اگه کجاش معلومه، بالاخره بحث فقهی داریم. ولی از نظر ادله طهارت و نجاست اینهایی که گفتیم روشن. مسئله هشتممون مسئله بسیار کثیر الابتلایی است و چون فتوام داریم خیلی زندگی ها رو سخت میکنه. در رابطه با پرندگان، منتها پرندگان بعضی هاشون نفس سائله ندارن، مثل ملخ، اونو بعدا بحث میکنیم. یه سری نفس سائله دارن که قریب به اتفاقشون. اینا هم دو دستن، حلال گوشت ها و حرام گوشت ها. حلال گوشت ها باز یک مرغ توشون و یکی بقیه کفتر و خروس و اینجور دسته، و مرغ به خصوص در رابطه با مرغ یه مصیبتی داریم و اون که بعضی قائل به نجاست هم. در رابطه با پرندگانم عرب به عذراتشون میگه زرق، خورشون رو که همون عذره باشه میگه زرق. این زرق دجاج یه بحث مستقل میطلبه، لذا مسئله شو مسئله نه مطرح میکنیم مستقل. اما غیر مرغ در رابطه با بقیه شون ادله طهارتمون چیه؟ پس حلال گوشت باشن فعلا سراغ حرام گوشت ها مثل کلاغ نمیریم. تو حرام گوشت یکی از مهمترین اختلافاتی که الی یوم ناهازا هست وجود داره در زمینه حرام گوشت ها، یعنی تا همین الان در رابطه با حرام گوشت ها امثال امام قائل به نجاست بودن، بسیاری دیگه قائل به طهارت. اما در رابطه با حلال گوشت ها و فعلا حلال گوشت غیر مرغ، حلال گوشتی که مرغ نباشه، این چی؟ اول از همه اینو که رو بگم، آیا اصلا پرندگان بول دارند یا نه؟ دقیقا بکنید، ما تا حالا مسائل و بول و مستقل بحث میکردیم، قاعد و مستقل بحث میکردیم، ما تا الان بحث اینه که آیا اصلا پرنده بول داره یا نداره. گفتم در بحث جانورشناسی معاصر که بحثم نگاه میکنید، اینا میگن ببینید نوع جهاز هاضمه پرنده ها به گونه ایست که بول دارن، منتها اولا برخلاف موجودات بهائم که بول زرده در اونها سفیده، علتش هم وجود یک اسید بسیار زیاد درش، خیلی اسیدیه، برای اون که حالا بعضی هم میگن از نظر کود خیلی کود قدرتمندیه، ازا کود مرغی دیدید تو این باغا و اینا میگن کود مرغی همینجوری میسوزونه، باید مثلا قاطیش بکنن یا نسبتش رو بیارن پایین که شاورزا میگن. اما میگن ما یخرج من الطیور، یکی سفید یکی قهوه، اون قهوه عذراتشون سفیدشون بول، منتها مخرج بول و قائتشون یکیست، یعنی مانند بهائم نیست که مخارج متعدده داشته باشن، از یک نقطه خارج میشن. این مطلبی است که در رابطه با این مطلب بدونید. مرحوم نراقی تا اونجا که من تتبع کردم اینو دیدم، البته ممکنه بگردیم دیگر بزرگانم گفته باشن، تنها کسی است که تا اونجا که ما یافتیم نراقی در مستند به این تنبه داده. عبارت نراقی رو ببینید، البته خفاش هم یادم باشه، خفاش هم بعدن مستقل بررسی میکنیم، به خاطر این که خفاش چون از پستاندارانه ظاهرن اصلا نوع بولقائتش با سایر پرنده ها فرق میکنه، ادله خاصم در رابطه باهاش داریم. نراقی رو ببینیم صفحه 64. ان تیر اما فاقدون للبول، بعد برید حتی آخر، او بوله او مشروع کن فی، یا اصلا بول نداره یا محل شک که داره یا نداره. اونی که نداره چیه؟ کما هو الظاهر فی اکثر الطیور. نراقی میگه آقا با خونمون مرغ داشتیم، خودمون پرنده داشتیم، خونمون کفتر داشتیم، رفتیم دیدیم. حیث لم یطلع احد علی بول له، یه نفر از افراد خبر از بول پرندگان نداره. و یستبعد وجوده، بعیدم هستی همچین چیزی باشه. و عدم الاطلاع علیه سیما فی المعنوسه، میگه هر کیم ازش پرسیدیم خبری از بول طیور نداره. در رابطه با حضرات بهائم چرا الا ماشاءالله هست، در گاو و شتر و اینا میتونید پیدا کنید، ولی در این مورد نیست. پس چرا در روایات گفته شده؟ اولین سوال، ما در روایات داریم میخونیم بول الطیور بول الطیور، و اما ذکره فی الاخبار فلا یدل علی وجوده لکل طیره، در این نمیشه همه طیور بول داشته باشن، بل ممکنه بعضی هاشون داشته باشن، غایته وجوده لنوعه، مثلا خفاش داره و هو الخفاش مثلا المذکور بول او لحفی ها، ذکر بولش در روایات ما رفته، و المحکی حکایت هم شده که از خفاش دیده شده بول، معروف هم هست، البته من حقیقتش نرفتم از نظر علمی بررسی کنم، میگن چون به شدت اسیدیه اگه مستقیم به چشم بخوره کورم میکنه، در مورد خفاش میگن این چون در حال پرواز هم بول میکنه، ممکنه در همون حال پرواز اگه بریزه رو چشم، لا اله الا الله چشم حاج آقا چی شد، میگن چی کور شد به سبب بول خفاش. و اختلاف طیور فی ذالک، ممکن اختلاف بول طیور هم ممکنه بعضی هاشون بول دارن بعضی نداره، خب این چه اشکال داره؟ کمان که فل ولودیه، ولودیه یعنی در چی؟ بچه زاییدن. خفاش پستانداره، به خاطر همینم میزاید، زایمان داره، اما سایرشون تخم میذارن. خب همین باشه، خفاش هم بول داره که محکی بول و اوفی ها ذکر شده، ما بقی نداره. خب امته یا فاقد البوله یا مشکوکنفیه، که اونم فرکلام فیه ایزن کل فاقد، اونم مثل فاقده، اونم نداره، خب مثل اونش. خب آه بحثش ما الان در کجا داریم بحث میکنیم؟ یک، در رابطه با طیور حلال گوشت غیر مرغ. مرحوم شیخ در خلاف می نویسه کل ما یوکل لحمه من الطیور والبهائم، اینا بولشون و روسشون و زرقشون طاهرون، لا ینجس من حسوب، به سبب اونها لباس نجس نمیشه، ولل بدن، بدن هم نجس نمیشه، الا زرق دجاج خاصتن فانه نجس. اولین بار ظاهرن به گوش آقایان خورده، احتمال 99% که مرغ فضلش نجسه. چی گفته؟ شیخ الطائفه طوسی، بزرگترین فقیه شاید 7-8 قرن اول. دلیل ما بدتر اجماع الفقه، زرق و دجاج اجماع الفرقه و اخبار فرقه. چه کنیم؟ صاحب حدائق میگه رجیع و تی. رجیع گفتیم یعنی به مطلق بول و قائت میگن، هرچه از تیر راجع میشه برمیگرده. فذهب الصدوق الى طهارته مطلقا قال فی الفقیه ولا بأس بخرع ماتار و بوله، هر چی که تیر میکنه بول و خرعش اشکال نداره. و هو ظاهر فی اطلاق القول به طهارت، ظاهرا این قول مطلق دیگه، فرقی بین حلال گوشت و حرام گوشت و اشباه نداره. و نقله الاصحاب ایزن ابن ابی عمیر از ابن ابی عقیل جعفی، و این قول شیخ در مبسوط هم هست، الا اینکه ایشون در مبسوط خفاش رو استثناء کرده، گفته بول الطیور و زرقها کلهو طاهر الا خفاش. دقت کنیم در رابطه با مبسوطه، اون عبارتی که ما خوندیم قبلیش خلاف بود، دقال در خلاف ما اکما اکل فزرقهو طاهر ما لم یعکل فزرقهو نجس و بهی قال جمهور. در رابطه با خرعه مرغ بعدن بحث میکنیم، اما در رابطه با این حیوان مبارکی که مثلا کفتر و اینها باشه چی؟ ظاهرا روایاتش دلالت خاصی در مسئله نداره، چون میخواییم فردا رو تعطیل کنیم میشه آستانه فاطمیه است که انشاءالله خداوند عزاداری های دوستان رو قبول بکنه، روایت چه خودتون ببینید. فقط روایت مهمش روایت پنجه داریم، 66 روایت پنجش رو ببینید. می فرماید خرع الخطاف لا بعصبه شراح و من ما یوکل لحمات، این رو رجاجه به صحبت کردیم، میگه پرستو خرعش پاکه تعلیل میکنه چون ما یوکل لحمه، از این تعلیلش میشه استفاده کرد، پس کل ما یوکل لحمه اشکال نداره. این مسئله 8 دیگه ادلهشو خودتون ببینید، انشاءالله شنبه مسئله 9.